از صفحه 148. ممکن است که در عرض همین هفته یکی از شاخهای کرگدن افتاده باشد و کرگدن امروز همان کرگدن هفته پیش باشد. ممکن هم هست که دو کرگدن دو شاخ هر دو یکی از شاخهای خود را از دست داده باشند. اگر بتوانید ثابت کنید که بار اولیه کرگدن یک شاخ چه آسیایی چه آفریقایی دیدید و امروز یک کرگدن دو شاخ‌ها آفریقایی آسیایی، در این صورت می توانیم نتیجه بگیریم که ما دو کرگدن مختلف دیدیم، زیرا بعید می نماید که شاخ دومی در ظرف چند روز به نفع مشهودی روی بینی کرگدنی بروید و موجب تبدیل کرگدن آسیایی آفریقایی به کرگدن آفریقایی آسیایی بشود. این امر مطلقاً ممکن نیست، زیرا موجود واحد نمیتواند در دو مکان مختلف متولد شود، خواه در لحظه واحد و خواه در دو لحظه مختلف. گفتم به نظر من واضح و روشن است، جز این که مسئله را حل نمی کند. آن آقای محترم با قیافه کارشناسانه لبخندی زد و گفت البته که حل نمی کند، منتها مسئله به نفع صحیح مطرح شده است. عطار که طبعی سودایی داشت و در بند منطق نبود به میان پرید و گفت موضوع این هم نیست. آیا می توانیم بپذیریم که در مقابل چشممان گربه هامان را کرگدن های دو شاخ یا یک شاخ، خواه آسیایی خواه آفریقایی، زنده زنده له کنند؟ مردم هیجان زده گفتند حق دارد، صحیح است، ما نمی توانیم اجازه بدهیم که گربه هامان را کرگدن یا چیز دیگری زیر بگیرد. عطار با حرکت نمایشی زن بینوای گریان را نشان داد که لاشه بیشکل خونالود حیوانی را که زمانی گربه اش بود همچنان در بغل داشت. فردا در روزنامه ها در ستون مخصوص گربه های له شده خبر مرگ آن حیوان بیچاره را که زیر پاهای یک ستبر پوست له شده بود در دو سطر نوشته، ولی توضیح دیگری نداده بود. بعد از ظهر یک شنبه موزه ها را ندیدم و شب به تئاتر نرفتم. تک و تنها کسل و دلمرده و پشیمان از دعوایی که با ژان کرده بودم در خانه ماندم. با خود می گفتم آخر ژان خیلی زود رنج است و من می بایست هوایش را داشته باشم. چه دعوای احمقانه ای، آن هم سر چه چیزی؟ سر شاخهای کرگدنی که قبلا هرگز ندیده بودیم. حیوانی متعلق به آفریقا یا آسیا، آن نواحی بسیار دور، این مسئله چه اهمیتی برای من داشت؟ و حالا اینکه ژان دوست قدیمی من بود و من خیلی به او مدیون بودم و او خلاصه در زمینی که تصمیم می گرفتم هر چه زودتر به دیدن ژان بروم و با او آشتی کنم، بیان که ملتفت باشم یک بطری تمام کنیاک خوردم. فقط فردای آن روز بود که ملتفت شدم، سرم گیج می رفت، دهانم مزه گس داشت، وجدانم شرمنده بود و واقعا احساس ناخوشی می کردم. اما اول می بایست به کارم برسم. خودم را به موقع به اداره رساندم و دفتر حضور و غیاب را همان وقت که می خواستند بردارند امضا کردم. رئیسم که با کمال تعجب دیدم آن موقع به اداره آمده است از من پرسید پس شما هم کرگدن را دیدید؟ در حالی که کتم را در می آوردم تا کت کهنه کارم را که آستینهایش ساییده بود بپوشم گفتم البته که دیدم. دیزی خانم ماشین نویس هیجان زده گفت نگفتم. دیزی با گونه های سرخ و موهای بورش چه خوشگل بود و چقدر هم من از او خوشم می آمد. اگر می توانستم عاشق بشوم حتی عاشق او می شدم. دیزی مجدداً هیجان زده گفت نگفتم، آن هم کرگدن یک شاخ. همکارم امیل دودار فارغ التحصیل حقوق و حقوقدان عالی مقام که آینده درخشانی در آن مؤسسه و شاید در دل دیزی داشت حرف او را اصلاح کرد. دو شاخ. بوتار آموزگار سابق که حالا بایگان شده بود اظهار داشت من ندیدمش و باورم نمی کنم و هیچ کس هم در این ناحیه از این جنس ندیده است مگر در تصویرهای کتابهای درسی. این کرگدن ها از ذهن خاله زنک ها گل کردند. این هم مثل بشقاب پرنده های افسانه است. میخواستم به بوتار تذکر بدهم که اصطلاح گل کردن در مورد یک یا چند کرگدن مناسب مقام نیست که ناگهان حقوقدان گفت با این حال گربه ای له شده است و شهود همان را دیدند. بوتار که دارای ذهنی قوی بود جواب داد همش اثر روانپریشی جمعی است، مثل مذهب که تریاک توده هاست. دیزی گفت من بشقاب‌های پرنده را باور می کنم. رئیس این جدال لفظی را از وسط قطع کرد و گفت بسیار خوب، پرگویی بس است. کرگدن بوده یا نبوده، بشقاب پرنده بوده یا نبوده، باید کار پیش برود. خانم ماشین نویس شروع به ماشین نویسی کرد. من پشت میزم نشستم و در کاغذهایم غرق شدم. امیل دودار به کار تصحیح نمونه‌های چاپی تفسیر یک ماده قانون درباره تشدید مجازات میخوارگی پرداخت. رئیس در را به هم کوبید و به اتاق خود رفت. بوتار خطاب به دودار پرخاشکنان گفت: این تحمیق توده هاست، تبلیغات شماست که این شایعات را رواج می دهد. من مداخله کردم، تبلیغات نیست. دیزی هم حرف مرا تایید کرد. من خودم دیدم. دودار به بوتار گفت: حرفای شما خنده‌دار است. تبلیغات به چه منظوری؟ خودتان بهتر می دانید. قیافه حق به جانب نگیرید. به هر حال بنده مازور اجانب نیستم. بوتار مشتش را روی میز کوبید و گفت: این توهین است. ناگهان در اتاق رئیس پس رفت و سر او خارج شد. آقای بوف امروز نیامده است. من گفتم: صحیح است، غیبت دارد. اتفاقا کارش داشتم. آیا خبر داده که مریض است؟ اگر این وضع ادامه پیدا کند مجبورم اخراجش کنم. اول بار نبود که رئیس درباره همکارمان چنین تهدیدهایی به زبان می آورد. رئیس به دنبال سخن خود گفت: آیا در میان شما کسی هست که کلید میز او را داشته باشد؟ درست در همین لحظه بانو بوف وارد شد. وحشت زده به نظر می رسید. خواهش می کنم شوهرم را معذور بدارید. برای تعطیل آخر هفته پیش خانواده‌اش رفته و آنجا زکام شده است. بفرمایید، این هم تلگرافش. امیدوار است که چهارشنبه برگردد. یک لیوان آب به من بدهید با یک صندلی. این را گفت و روی نشیمنگاهی که برایش آورده بودیم درغلدید. رئیس گفت: البته اسباب تأسف است، اما این دلیل نمی شود که شما اینجور سراسیمه بشوید. بانو بوف با لکنت زبان گفت: آخر یک کرگدن از خانه تا اینجا مرا تعقیب می کرد. من پرسیدم: کرگدن یک شاخ یا دو شاخ؟ بوتار به صدای بلند گفت: حرفای شما خنده دار است. بانو بوف کوشش بسیار کرد تا توانست توضیح بدهد. حالا هم آن پایین توی راه رو ایستاده است، گویا می‌خواهد از پلکان بالا بیاید. در همان لحظه صدای مهیبی برخاست. ظاهراً پله‌ها زیر فشار سنگینی فرو می‌ریخت. شتابان به بیرون دویدیم و دیدیم که فلواقع میان تله آوار کرگدنی با سری رو به پایین و قارش‌های وحشت زده و وحشت زا به دور خود می‌چرخید. من توانستم ببینم که دو شاخ دارد. گفتم: این کرگدن آفریقایی است، نه خدای آسیایی است. آشفتگی ذهن من به حدی بود که دیگر نمی‌دانستم آیا وجود دو شاخ نشانه کرگدن آسیایی آفریقایی است و یا برعکس. وجود یک شاخ نشانه کرگدن آفریقایی آسیایی است و یا برعکس. وجود دو شاخ. خلاصه دچار پریشانی ذهنی شده بودم و در همان حال بوتار نگاه غضب‌آلودی به دودار انداخت و گفت: این توطئه شرم‌آوری است. و مثل اینکه پشت میز سخنرانی ایستاده باشد، انگشت خود را به سوی حقوقدان دراز کرد و افزود: زیر سر شماست. حقوقدان در جواب گفت: زیر سر خودتان است. دیزی که بیهوده میکوشید تا آنها را ساکت کند گفت: آرام باشید، حالا وقتش نیست. رئیس گفت: خوب است چند بار از مدیر کل تقاضا کرده باشم که به جای این پلکان پوسیده کرم خورده یک پلکان سیمانی به ما بدهند، چون این اتفاقی جبران میبایست بیفتد. قابل پیشبینی بود، حق با من بود. دیزی به طعنه گفت: طبق معمول، اما حالا چطور باید پایین برویم؟ رئیس در حالی که گونه خانم ماشین نویس را نوازش میکرد با لحن عاشقانه میگفت: من شما را بغل میکنم و با هم میپریم پایین. دست زبرتان را به صورت من نمالید، ای مرد ستبر پوست. رئیس فرصت نکرد تا خودی نشان بدهد. بانو بوف که بلند شده بود و پیش ما آمده بود و از چند لحظه پیش کرگدن را که پای ما به دور خود میچرخید تماشا میکرد، ناگهان فریاد وحشتناکی برآورد و گفت: این شوهر من است. بوف، بوف بیچاره من، چه بلایی سرت آمده است؟ کرگدن یا به عبارت دیگر همان بوف با قرشی هم خشن و هم مهرامیست جواب او را داد و در حالی که بانو بوف بیهوش در آغوش من افتاد و بوتار دستها را بالا برده بود و میخروشید: این دیوانگی محض است، چه جامعه ای؟ چون لحظه های اول تعجب گذشت، ما به ماموران آتش نشانی تلفن کردیم و آنها با نردبان هایشان آمدند و ما را پایین کشیدند. بانو بوف گرچه از این کار منعش کرده بودیم، در پشت همسرش سوار شد و به سوی مقر خانوادگی خود رفت. این می توانست دلیلی برای گرفتن طلاق باشد؟ و چه کسی؟ اما او ترجیح می داد که شوهرش را در آن وضع حال تنها نگذارد. ما همه، البته منهای آقا و خانم بوف، برای خوردن نهار به پیاله فروشی کوچکی رفتیم و آنجا شنیدیم که چند کرگدن در چند گوشه شهر دیده شدند. بعضی می گفتند 7 تا، بعضی 17 تا و بعضی 32 تا. بوتار در مقابل چنین شهادت‌هایی دیگر نمی‌توانست بداهت وجود کرگدن را انکار کند، اما مدعی بود که می‌داند تکلیفش چیست و یک روز آن را به ما خواهد گفت. او از چون و چرای امور و از جزئیات پشت پرده و از اسم و رسم مسئولان این ماجرا و از مقصود و معنای این تحریکات خبر داشت. البته بعد از ظهر نمی‌شد به اداره رفت، گور پدر کارهای اداری، و می‌بایست منتظر ماند تا پلکان را تعمیر کند. از این فرصت استفاده کردم تا سری به جان بزنم، بلکه با او آشتی کنم. خوابیده بود، گفت: حالم خیلی خوش نیست. میدانید جان، حق با هر دوی ما بود. در شهر هم کرگردن‌های دو شاخ هست و هم کرگردن‌های یک شاخ. اینکه اینها از کجا آمدند و آنها از کجا خیلی مهم نیست. مهم به نظر من وجود خود کرگردن است. جان بیان که به من گوش بدهد تکرار میکرد: حالم هیچ خوش نیست. حالم هیچ خوش نیست. چیتان شده است؟ کمی تب دارم. سرم هم درد میکنه. در حقیقت پیشانیش بود که درد میکرد. میگفت حتما به جای خورده است. اتفاقا هم نوک یک دمل از بالای بینیش بیرون زده بود و رنگش تیره مایل به سبز و صدایش دورگه شده بود. آیا گلوتان درد میکند؟ شاید آنژین باشد. نبضش را گرفتم. ضربان آن منظم بود. مسلماً چیز مهمی نیست. چند روز استراحت می‌کنید و خوب می‌شود. آیا به پزشک مراجعه کرده اید؟ پیش از رها کردن مچش متوجه شدم که رگ‌هایش متورم و برجسته شده است. بیشتر دقت کردم و دیدم نه فقط رگ‌ها درشت شده است، بلکه پوست اطراف آنها دارد به طور محسوس تغییر رنگ می‌دهد و سفت می‌شود. در دل گفتم شاید وضع وخیم‌تر از آن باشد که من فکر می‌کردم. بلند گفتم باید دکتر خبر کرد. با صدای زمختی گفت توی لباسهام احساس ناراحتی می کردم. حالا تحمل پیژامه ام رو هم ندارم. پوست شما مثل چرم شده است. سپس خیره به او نگریستم و گفتم خبر داری چه بر سر بوف آمده است؟ کرگدن شده است. خب که چی؟ چه بی دارد؟ خودمانیم. آخر کرگدن ها هم مخلوقات مثل ما هستند و مثل ما حق زندگی دارند. به شرطی که زندگی ما را تباه نکنند. آیا متوجه تفاوت طرز تفکر هستید؟ خیال می‌کنید طرز تفکر ما بهتر است؟ نه، اما ما اخلاقی خاص خودمان داریم که به نظرم با اخلاق این حیوانات ناسازگار باشد. ما فلسفه و نظام ارزش‌های والایی داریم. انسانیت قدیمی شده است. شما آدم عمل احساساتی موسیقی هستید و مزخرف می‌گویید. جان عزیزم، شنیدن چنین حرف‌های از شما بعید است. مگر عقل از سرتان پریده است؟ گویا واقعا هم عقل از سرش پریده بود. قیافه‌اش بر اثر خشم کورانه از ریخت افتاده و صدایش چنان تغییر کرده بود که من کلماتی را که از دهانش خارج می‌شد به زحمت می‌فهمیدم. خواستم ادامه بدهم که چنین اظهاراتی از جانب شما، اما به من مجال نداد. رواندازش را پس زد، پیژامه‌اش را پاره کرد و لخت او روی تخت ایستاد. آن هم او که معمولاً آن همه عفیف و نجیب بود. سراپایش از شدت خشم سبز شده بود. دمل پیشانیش درازتر و نگاهش خیره تر شده بود. گویی مرا نمی دید. نه، مرا خوب می دید، زیرا سرش را پایین گرفت و به طرف من تاخت آورد. فقط فرصت کردم دستی بزنم و کنار بکشم، وگرنه به دیوار میخکوب شده بودم. فریاد زدم شما کرگدن هستید. و در حالی که به سوی در می شتافتم توانستم این چند کلمه را هم تشخیص بدهم: تو را لگد کوب می کنم، تو را لگد کوب می کنم. از پله های عمارت چهار تا چهار تا پایین دویدم، در حالی که دیوارها از ضربه های شاخ به لرزه در آمده بود و قرش های وحشتناک و خشم‌آلود او به گوشم می رسید. به اجاره نشین ها که مات و مبهوت لای در خانه هاشان را رو به پلکان باز کرده بودند و دویدن مرا تماشا می کردند، فریاد زنان گفتم: پلیس را خبر کنید، پلیس را خبر کنید، یک کرگدن توی عمارت هست. وقتی که به طبقه همکف رسیدم با زحمت بسیار توانستم خودم را از حمله یک کرگدنی که از اتاق سرایدار خارج شده بود و به طرف من کوس می‌بست نجات بدهم. تا بالاخره از پا و از نفس افتاده خیز عرق خود را به خیابان رساندم. خوشبختانه گوشه پیاده رو نیمکتی بود و من روی آن نشستم. هنوز نفسم جا نیامده بود که ناگهان گله‌ای کرگدن دیدم که شتابان از خیابان پایین می آمدند و تازان به من نزدیک می شدند. کاش دست کم از وسط خیابان می رفتند، اما نه. عده آنها به قدری بود که نمی توانستند در سوار رو بگنجند و به پیاده رو تجاوز می کردند. از نیمکت برجستم و خودم را به دیواری چسباندم. کرگدنها نفیر زنان و قرش کنان در حالی که بوی فحل و چرم می دادند از کنار من گذشتند و مرا در ابری از غبار گرفتند. وقتی که دور شدند دیگر نتوانستم روی نیمکت بنشینم. ددان نیمکت را خرد کرده بودند و لاشه آن پاره پاره بر سنگ فرش افتاده بود. از زیر این همه هیجان نتوانستم کمر راست کنم و ناچار چند روزی در خانه افتادم. دیزی به دیدنم می آمد و تحولاتی را که رخ می داد برایم نقل می کرد. اول رئیس اداره کرگدن شده بود. بوتار از عمل او سخت براشفته بود، اما خودش هم 24 ساعت بعد کرگدن شده بود. آخرین کلمات انسانیش این بود: باید همرنگ جماعت شد. از تغییر وضع بوتار با وجود ظاهر محکمش تعجب نکردم. آنچه باعث تعجبم شد تغییر حال رئیس بود. البته دگرگونی او غیر ارادی بود، اما به نیروی مقاومت او امید بیشتری می‌رفت. دیزی به یاد می‌آورد که در روز ظهور بوف به صورت کرگدن به رئیس تذکر داده بود که دستایش ذبح شده است و این تذکر در رئیس تأثیر بسیار کرده بود. البته به روی خود نیاورده بود، اما معلوم بود که عمیقا متأثر شده است. اگر من خشونت کمتری نشان می‌دادم، اگر من این نکته را با مدارای بیشتری به او می‌گفتم، شاید این اتفاق نمی‌افتاد. ماجرای جان را برای او شرح دادم و گفتم من هم متأسفم که چرا با جان نرم‌تر تا نکردم. حق بود که دوستی و تفاهم بیشتری نشان بدهم. دیزی به من خبر داد که دودار هم تغییر شکل داده است و نیز یکی از پسرعموهای خودش را که من نمی‌شناختم. اشخاص دیگری هم از دوستان مشترک یا از ناشنایان تغییر کرده بودند. دیزی گفت عده‌شان زیاد است، شاید هم یک چهارم جمعیت شهر باشند. با این همه هنوز در اقلیتند. دیزی آهی کشید و گفت با این ترتیب که پیش می رود زیاد طول نخواهد کشید. افسوس که همینطور است و کارایی بیشتری هم دارند. وجود گله‌های کرگدن که در معابر شهر می‌تاختند امری عادی بود که دیگر باعث تجربه کسی نمی‌شد. رهگذران از سر راه آنها کنار می‌کشیدند و سپس گردش خود را از سر می‌گرفتند یا دنبال کارهایشان می‌رفتند، گویی که هیچ خبری نشده است. من بیهوده فریاد می‌کشیدم، مگر می‌شود کرگدن بود؟ قابل تصور نیست. از حیاط‌ها، از خانه‌ها، حتی از پنجره‌ها دست دست کرگدن بیرون می‌آمد و به جمع دیگر کرگدن‌ها می‌پیوست. زمانی رسید که اولیای امور خواستند آنها را در محوطه‌های وسیع اسکان دهند، اما جمعیت حمایت حیوانات بنا به دلایل انسانی با این کار مخالفت کرد. از طرف دیگر هر کس در جمع کرگدن‌ها خیشه نزدیکی دوست آشنایی داشت و همین امر بنابر دلایل آسان فهم اجرای طرح را ناممکن می‌ساخت. ناچاران را به دست فراموشی سپردند. وضع وخیم‌تر شد و این قابل پیش‌بینی بود. مثلا روزی یک هنگ کرگدن پس از اینکه دیوارهای پادگان را خراب کردند از آنجا بیرون آمدند و با طبل و دهل به خیابان‌ها ریختند. در وزارت آمار آمارگیران آمارگیری می‌کردند. سرشماری حیوانات، محاسبه تقریبی افزایش روزانه عده آنها، درصد تک‌شاخ‌ها و دوشاخ‌ها. چه فرصت مناسبی برای بحث‌های فاضلانه. چندی نگذشت که آمارگیران نیز یک یک به گروه کرگدن‌ها پیوستند. تک و توکی که مانده بود حقوق سرسام‌آوری می‌گرفتند. یک روز از بالکن خانه‌ام کرگدنی دیدم که قران و تازان لابد به استقبال رفقایش می‌رفت و یک کلاه حصیری بر تارک شاخ خود افراشته داشت. بی اختیار گفتم این همان مرد منطقی است، یعنی او هم، آخر چطور ممکن است؟ درست در همین لحظه دیزی از در درآمد. به او گفتم مرد منطقی هم کرگدن شده است. خودش می دانست. لحظه پیش او را در خیابان دیده بود. دیزی سبدی آذوقه با خود داشت، به من پیشنهاد کرد می خواهید با هم نهار بخوریم؟ راستش خیلی زحمت کشیدم تا مقداری خوراکی گیر آوردم. دکانها را غارت کردند. آنها همه چیز را می بلعند. خیلی از دکانها را بستند و روی در نوشتند به علت تحول تعطیل است. دیزی من شما را دوست دارم، دیگر از پیش من نروید. عزیزم پنجره را ببند. خیلی سر و صدا می کنند و گرد و خاکشان تا اینجا می رسد. تا وقتی که ما با هم باشیم من از هیچ چیز نمی ترسم و هر اتفاقی بیفتد برایم بی اهمیت است. سپس پنجره را بستم و گفتم فکر نمی کردم که دیگر بتوانم عاشق زنی بشوم. او را تنگ در آغوش فشردم. محبت مرا به گرمی پاسخ داد. گفتم چقدر دلم می خواهد شما را خوشبخت کنم. آیا می توانید با من خوشبخت باشید؟ چرا نتوانم؟ شما ادعا می کنید که از هیچ چیز نمی ترسید و حال آنکه از همه چیز ترس دارید، چه بر سر ما خواهد آمد؟ لبهایش را با شوری که دیگر در خود سراغ نداشتم بوسیدم. شوری تند و دردناک و پچ پچ کنان گفتم: عزیز دلم، شادی زندگیم. زنگ تلفن خلوت ما را برهم زد. دیزی از آغوش من بیرون آمد، پای تلفن رفت، گوشی را برداشت، فریادی کشید: بیا گوش کن. گوشی را به گوش گذاشتم. صدای قرش‌های وحشیانه شنیده می‌شد. حالا دیگر سر به سر ما می‌گذارند. دیزی هراسان پرسید: چه خبر شده است؟ رادیو را گرفتیم تا اخبار را بشنویم. باز هم صدای قرش کرگدن بود که به گوش می‌رسید. دیزی می‌لرزید. گفتم: آرام باش، آرام باش. وحشت زده فریاد زد: آنها تأسیسات رادیو را تصرف کردند. من که خودم هر دم آشفته‌تر می‌شدم تکرار کردم: آرام باش، آرام باش. فردا در خیابان‌ها کرگدن بود که از همه سو می‌دوید. می‌شد ساعت‌ها تماشا کرد و مطمئن بود که احتمال دیدن حتی یک موجود بشری در میان نیست. خانه ما زیر سم همسایه‌های ستبر پوستمان می‌لرزید. دیزی گفت: هر چه باد باد، چه می‌شود کرد؟ همه دیوانه شدند. دنیا مریض است. ما که نمی‌توانیم آن را معالجه کنیم. دیگر حرف هیچ کس را نمی‌شود فهمید. آیا تو می‌فهمی چه می‌گویند؟ باید سعی کنیم ذهنیاتشان را تعبیر کنیم و زبانشان را یاد بگیریم. آنها زبانی ندارند. تو چه میدانی؟ گوش کن دیزی، ما بچه دار میشویم و بچه های ما هم بچه دار میشوند. البته خیلی خیلی طول خواهد کشید. اما ما دو نفره میتوانیم جامعه بشری را از نو بسازیم اگر کمی همت کنیم. من نمیخواهم بچه دار شوم. پس چطور میخواهی دنیا را نجات بدهی؟ اصلا شاید خود ما را باید نجات داد. شاید غیر طبیعی خود ما باشیم. مگر از نوع ما دیگر کسی را می‌بینید؟ دیزی، من حاضر نیستم چون این حرفایی از تو بشنوم. نومیدانه به او می‌نگریستم. حق با ماست دیزی. من مطمئنم. چه ادعایی؟ دلیل مطلق وجود ندارد. حق با دنیاست، نه با من و تو. چرا دیزی، حق با من است. دلیلش هم این که تو حرف مرا می‌فهمی و من تو را آنقدر که مردی بتواند زنش را دوست داشته باشد دوست دارم. من کمی شرم دارم از آنچه تو اسمش رو عشق میگذاری. عشق یک چیز مرضی است و با این نیروی فوق‌العاده که از این موجودات اطراف ما برمیخیزد قابل قیاس نیست. من که چنده استدلالم ته کشیده بود، کشیده به او زدم و گفتم: نیرو میخواهی؟ این هم نیرو. و بعد در حالی که او گریه میکرد گفتم: من از مبارزه دست نخواهم کشید. من میدان را خالی نخواهم کرد. دیزی از جا برخاست و بازوهای خوشبویش را به گردن من انداخت. من هم تا آخرین نفس همراه تو مقاومت خواهم کرد. نتوانست به قولش وفا کند. افسرده شده بود و روز به روز تحلیل می رفت. یک روز صبح که بیدار شدم رایش را در رخت و خواب خالی دیدم. بیان که کلمه‌ای برایم بنویسد از پیش من رفته بود. بعد برای من به واقع کلمه تحمل ناپذیر شد. تقصیر خودم بود که دیزی رفته بود. چه به سرش آمده بود. باز هم یک بار دیگر یک گناه دیگر بردوشم. هیچ کس نبود تا برای بازیافتن او کمکم کند. بدترین مصیبت‌ها در نظرم مجسم می‌شد و خود را مسئول می‌دانستم و از همه سو قرش آنها، تاخت و تاز آنها، گرد و خاک آنها بود. بیهوده می‌کوشیدم تا به اتاقم پناه ببرم و پنبه در گوشم بگذارم. شب آنها را در خواب می‌دیدم. هیچ چاره‌ای نیست جز این که آنها را متقاعد کنم. ولی به چه چیز؟ تحول که برگشت پذیر نیست و برای متقاعد کردن آنها باید با آنها حرف زد. برای اینکه آنها زبان مرا که خودم هم داشتم فراموش می‌کردم دوباره بیاموزند، اول می‌بایست من زبان آنها را بیاموزم. من قرشی را از قرش دیگر و کرگدنی را از کرگدن دیگر تمیز نمی‌دادم. یک روز که در آینه نگاه می‌کردم دیدم چهره‌ام دراز و زشت شده است. احتیاج به یک و بلکه دو شاخ داشتم تا بتوانم به قیافه وارفته‌ام سر و صورتی بدهم. و نکند که به قول دیزی اصلا حق با آنها باشد. من از قافله عقب افتاده بودم و زیر پایم خالی شده بود. پی بردم که قرش‌های آنها گرچه اندکی خشن است، خالی از لطف جاذبه هم نیست. تا هنوز وقت نگذشته بود میبایست این نکته را در نظر بگیرم. سعی کردم که قرشی برآورم، اما صدایم چه ضعیف بود و فاقد صلابت. چون سعی بیشتری میکردم فقط به زوزه کشیدن میافتادم. زوزه کشیدن غیر از قریدن است. بدیهی است که آدم نباید همیشه دنبال روح جریانات باشد و باید تازگی و اصالت خود را حفظ کند. با این حال هر چیز برای خود جایی دارد. البته باید غیر از دیگران بود، اما با دیگران هم باید بود. من دیگر مشابهتی با هیچ کس و هیچ چیز نداشتم، جز با عکس‌های کهنه قدیمی که دیگر با زنده‌ها مناسبتی نداشتند. هر روز صبح دستایم را نگاه می کردم به امید اینکه شاید پوست آنها در خواب سفت شده باشد، اما پوست آنها شل بود. تنم را که بیش از اندازه سفید بود و پاهای پرمویم را تماشا می کردم. ای کاش که آن پوست سفت و آن رنگ یشمی فاخر و آن برهنگی شایسته و بیموی آنها را من هم می داشتم. روز به روز وجدانم شرمنده تر و معذب تر می شد. خودم را عفریتی می دیدم. افسوس، من هرگز کرکتن نخواهم شد. من دیگر نمی توانستم عوض بشوم. دیگر جرأت نکردم به خودم نگاه کنم. از خودم شرم داشتم و با این همه نمی توانستم. نه، نمی توانستم. داستان بعدی. شب دراز، اثر میشل دون. تولد 1919. رمان نویس و روزنامه نگار و محقق ادبی. در جنگ جهانی دوم شرکت کرد. پس از جنگ به روزنامه نگاری و گزارشگری پرداخت و تقریبا به همه کشورهای جهان سفر کرد. از سال 1969 در ایرلند زندگی می کند. مهمترین رمان‌های او هرگز نمی‌خواهم فراموشش کنم. در سال 1950 امیدهای فریبنده، 1956 ساکنان شب، 1958 تاتوهای وحشی، 1970. در سالهای اخیر به نوشتن خاطراتش مشغول است. در سال 1978 به عضویت فرهنگستان فرانسه انتخاب شد. شب دراز از یکی از مجموعه داستانهای کوتاه او با عنوان عطر یاسمن در سال 1967 گرفته شده است. مرد شماره تلفن را گرفت. با اولین زنگ صدای ظریفی پاسخ داد: الو. سپس سکوت شد. مرد نام خود را گفت. باز سکوت شد. اسمم را فهمیدید؟ کاملا. می‌خواستم شما را ببینم. لازم است؟ هیچ وقت هیچ چیز لازم نیست. حتی می‌توانم اگر شما ترجیح می‌دهید فوراً گوشی را بگذارم. دوباره سکوت شد، اما گوشی در دست طرف بود. حالا که ترجیح نمی دهید، پس لطفاً قرار ملاقاتی با من بگذارید. می خواهید هفته آینده؟ نه، پس دو هفته دیگر. اگر گفتم نه، برای این بود که خیلی دیر است. پس کی؟ یک ساعت دیگر. زن گفت: خب بیایید اینجا. نشانی شما را ندارم. زن نشانی را داد و طبقه چندم را هم گفت. سرایدار تا آن ساعت حتماً می خوابید. مردان کوچه آرام را در طرف پایین خیابان موزار می شناخت. زن به آمدن او پاسخی نداد و آنن گوشی را گذاشت. مرد وسوسه شد تا پنجره را که رو به میدان شاندومار گشوده شده بود ببندد، اما آسمان سیاه با همه ستاره هایش می درخشید. در پی گرمای خفقان آور آن روز ماه اوت طوفان نخواهد شد. پاریس مصنوعاً خلوت شده بود، فقط گوشه به گوشه. جاهای دیگر اتومبیل‌ها آهسته می‌گذشتند و اتوبوس‌ها گردشگران را می‌گرداندند. در میان ترتر و سن ژرمن دپره یا در مونپارناس و در طول خیابان شانزلیزه انبوه جمعیت در هم می‌لولید. در عوض دمانگاه در کوچه کرولالی قرار داشت. در روشنای زرد چراغ خواب زن پرستار روزنامه می‌خواند. چهره گرد و گوشتی خود را که بر پشتی ابروها و پرز لب بالایی گاهی حالت جدی به آن می‌داد بلند کرد و گفت: اوضاع کاملا روبراه هست. الان خواب است. می‌خواهید ببینیدش؟ می‌ترسم بیدار بشود. از این بابت خاطر جمع باشید، حتی اگر توپ در بکنند. زن برخاست و راهرو را تا به آخرین در پیمود. هر ربع ساعت سری به او می‌زنم. دسته‌ای در بی‌صدا چرخید. در درون اتاق که به نور چراغی از بالای قرنیز روشن بود، بوی ترشیده‌ای می‌آمد. تخت خواب آهنی اوریبوار قرار داشت. اندام پسر جوانی بی حرکت با پاهای به هم چسبیده زیر ملافه دراز کشیده بود. مرد با احتیاط تمام پیش رفت، انگار که کمرو یا نگران بود یا شاید از بوی ترشیدگی و گرما معذب شده بود. روی بالش چهره‌ای رنگ پریده با خطوطی آماسیده قرار داشت. بافه‌های مجعد مو از عرق به پیشانی چسبیده بود. روی سینه ملافه آهسته اما مرتب بالا بالا و پایین می رفت. هر دو دست در راستای قامت افتاده بود و انگشت ها سست و بیجان می نمود. در کفه دست چپ مشتی زنگ اخبار دیده می شد. بوی ترشیدگی خفقان می آورد. با این همه پنجره باز بود و روشنایی چراغ کوچه از لای میله های کرکره به درون می تراوید. مرد بر روی چهره خفته خم شد و زن پرستار پنداشت که الان پیشانی مرطوب را خواهد بوسید، اما نه. در راه رو مرد گفت: من مستقیماً به خانه نمی روم، باید کسی را ببینم، شاید یک ساعت پیش او بمانم. اگر لازم شد می توانید به من تلفن بکنید، این هم شمارش میرابو 3422. از آنجا که در آمدن به شما تلفن می کنم تا بدانید که بعداً کجا می توانید مرا پیدا کنید. چشم آقا، اما دیگر نگران نباشید. اوضاع کاملاً رو به راه است. کاملاً رو به راه است. پرستار چهره ی گرد و درشتش را با حالت احترام و تحسین به سوی او گرفته بود. چون به کوچه قدم گذاش اندیشید که این احترام و این تحسین سزاوار انعام است. در بازگشت سر راه این کار را انجام خواهد داد. در طبقه سوم با ضربه کوتاه و عجولانه زنگ زد. زن در را گشود. نیمتنه از ابریشم خام و دامنی به رنگ زرد روشن با کفش ورزش پوشیده بود. سیگارش هنوز در زیر سیگاری شیشه‌ای روی میز دود می‌کرد. زن در حین عبور آن را برداشت و به سمت گنجه کوتاهی رفت. مشروب میل دارید؟ هرچه باشد. انواع مختلف ندارم. فرصت نبود بروم تهیه کنم. امشب از سفر برگشتم. تازه امشب؟ بله آهان، یک ته ویسکی برایم مانده و شاید یک روبه بطری سودا. بیش از این هم لازم نیست. زن یک زانویش را بر زمین گذاشت، دامن کوتاه و تنگش نیمی از ساقش را که زیبا می نمود آشکار کرد. مرد ایستاده منتظر بود تا کار او تمام شود.